cold chap in there.
What's your birth name?
I'm Christian.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. بحثی که دیروز در این قسمت شروع کردیم و انشاءالله امروز به سرانجام برسونیم، رفع ابهام از نکاتی است که در اطراف این مسئله مهم، یعنی غیبت متجاهر یا سب متجاهر وجود داره. اما چهار تا سوالی که تا حالا چند بار تکرار کردیم، بنا شد که من محضر شما اول مبانی رو بگم، بعد بنا رو و به اصطلاح نتیجه رو بگیریم و دیگه این بحث تمام بشه. مبنای اول استعذار دارید، عرض کردیم که واقعا مسئله سب متجاهر به فز یا غیبتش یه مسئله تعبدی نیست که آدم وجهشو نفهمه، یه مسئله ایست که در همه ملل و مذاهب هست. هر دینی اگر افرادی حریمش رو مراعات نکنن، اونم قهرن قوانینی میاره که حریم اون افراد حفظ نشه. این مطلب رو هم عقل درک میکنه هم عقل. این مطلب اول بود که البته اینجا یه حدیث هم براتون آوردیم که حالا یه وقت کسی نگه آقا اینو شما از کجا میگی، اون حدیث ابن سنان. من یه تذکرم بدم، حدیث رو دیروز دیدید ما یه تذکراتی داشتیم. من دیشب خصال رو که نگاه میکردم خیلی هم وقتم رو گرفت، چون تو برنامه نرم افزار پیدا نکردم، حالا چجور بود که من پیدا نکردم، ناچار شدم خود خصال. خصال هم میدونید روش شماره هست. این حدیث یا باید در خصال سگانه باشه یا خصال چهارگانه، چون هم ثلاث توشه هم اربع. تو خصال سگانه من پیدا نکردم، گرچه این روزی که از دوستان میگفت تو برنامه نرم افزار بوده، نمیدونم. در خصال چهارگانه هم یه مقدار تفاوت داره با نقل اینجا. جناب شیخ حر هم از خصال نقل میکنه، لذا اگر میخواهید حدیث رو درست ثبت و ضبط بشه، به نظر من باید خصال رو نگاه کنید و حدیث رو اونجا صحیح ضبط کنید، دیگه بقیهش با خودتون. من فقط دیروز حدیث رو که خوندم سلاسون من کنفی اوجب تو خوندم لهو اربعن، سه چیز است که کسی این سه چیز در او باشه من این چهار حق رو واجب میکنم. البته اوجبتو اشکال نداره، ولی اوجبت به نظر ظاهرتره. نمیدونم، یه لحظه دیروز من ظاهرا اوجبتو خوندم، چون بعدا دوستان بله متکلم خوندم، نه که بگم غلطه، ولی ظاهرش اوجبت که ضمیر اوجبت هم برگرده به ثلاث، مخصوصا در خصال اوجب نه هست. میدونید که هم اوجبت میتونه باشه هیه برگرده به ثلاث، هم اوجب نه باشه جمع مؤنث مجازی. لذا اوجب تو اگر خونده شد پس میگیریم، مشکل هم نداره. اوجبت تعبیر درسته، اون اوجبنه هم میشه قرینش که تو بعض نسخه ها اوجبنه هست. الان اینجام که آیه اشاعره آوردن اوجبنه سلاسون من کنفی اوجبنه لغو اربعن الان ناس دیگه. بقیه شو مثلا در خصال دیدید اون وجب ان یظهرو درسته فی الناس و تظهر فیهم مروعتو، دیروز اینجور خونده که البته اون طبق نقل وسائله و الا در خصال هر دوش تظهر داره. وجب ان تظهر فی الناس عدالتو و تظهر فیهم مروعتو و تحرم غیبتو و ان تجب علیهم اخوتو، یعنی اون هماهنگی هم ایجاد میشه. ما تو این روش شناسی اجتهاد که کتاب مشغول هستم، اونجا یکی از آفات رو، حالا نمیدونم این کمی هم بنا سنگین تمام میشه، گفتم آفت وسائل گرایی تحت این اعمال ها، ممکنه تون چاپ بعدن یک کمی زبان رو آرام کنم از این تیزی، ولی تو بس مهم نیست. ولی زا همیشه تاکید میکنم که بتونیم از وسائل استفاده کنیم برای پیدا کردن منبع اصلی. بعد یک هفتش موردهای خیلی چیزو تعریف کنیم، بعضی به خاطر همین مراجعه به وسائل و عدم مراجعه به منبع چه لغزش هایی داشتن بعضی ها. یک مثلا حالا این عطب به جای بر نمیخوره، حالا این متن حدیث هر چه باشه تفسیری تو معنا نداره، ولی بالاخره باید ببینیم امام چی فرمودن دیگه، حالا الفاظ چی بوده. بگذرم، اجازه بدید دوستان بحث رو ببریم تو فضای علمی. ببینید مبنای دوم، امر دوم که من دیروز ناتمامش گذاشتم ولو عمدش بحث شد، ببینید در امر دوم میدونید ما دنبال چی هستیم؟ در امر دوم ما دنبال این هستیم که بگیم متجاهر به فسق یا مجاهر جاهره تو روایت بود، یا معلن معلن به فسق، اینها افرادی که مثلا یه جا دو جا نسبت به یک معصیت دو معصیت تجاهر میکنن، اینا نیست. گویا یک نوع مثلا تکرار، یک نوع استمرار لازمه. تو این امر دوم که من یه مقدارم معطل شدم تا تمامش کردم برگه رو داشتید، اینو میخوام بگیم. این هم که دست و پا میزنیم این بر اون بر تلاش میکنیم، میخوام اینو مثلا بهتون عرض کردم، امام یا پیامبر نمیفرماین جاهر به فسق که بر یک نفرم صادقه، میگم بالفسق با الف بلا، یا جاهر به فسقهی یعنی با فسقی که داره علنی میکنه مخالفتش رو. اینجوری من حتی میخوام به شما بگم چیزی تو برگم نیامده، من بین جاهر فسقهو یا به فسقهی هم میخوام فرق بزنم. گویا امام میخوام بگم با این فسقش علنیش رو مخالفتش رو علنی میکنه. این جمله هایی هم که از مرحوم امام من براتون آوردم و بعد گفتم مراجعه کنید، یا اون حرفی که دیروز از میرزا خوندیم جامع الشتات، میرزا دیدید میفرمود که متجاهر به فسق اونیست که مثلا اگر پرسیدن آدرس اونو بدن، مثلا میگن خمار فلانی، یا یک کس میگه آقا من یه مقدار مواد مخدر میخوام کجا گیر بیارم، بگم برو در خونه فلانی بزن، همه نوعش داره اینجوری. یا مثلا بگن آقا یک مثلا خانمی که حجابش خیلی بده، بعد حجاب بگم فلان خانم، یعنی اینجوری بشه. خب این میبینید خیلی داره زیغ میکنه. من دیشب یه روایتی هم پیدا کردم، میبینید اگر از نکره بودن در اومد، خب خوب شد سوال کردید، اگر از نکره بودن در اومد، حالا یا الف لام و استغراق میگیری یا الف لام و چی میگیری؟ جنس میگیری. حالا شما استغراق نگیرید، منم نگرفتم، الف لام و اصلا جنس میگیریم که دیگه حد اقل بشه. اگر استغراق بگیریم که اصلا ظهور پیدا میکنه در عموم، اگر جنس بگیریم و ظهور در عموم هم پیدا نکنه، از باب قدر متیقن اون وقت باید این کارو بکنیم. لذا برگه رو دقت کنید، هم ظهور ما به کار بردیم هم احتمالی حساب شده است، هم تعبیر کردیم به ظهور هم به قدر متیقن تو برگه هی به کار بردیم. ببینید یه گفتم سوال خوبی بود، چون یه دریچه‌ای رو باز کرد، من اینا توضیح بدم. ببینید ما اینجا نمیخوام ادعای ظهورم بکنیم، نمیخوام، یعنی نیاز نداریم. گوش میکنید، اگر خیلی هم این حرفایی که میزنیم ظهور درست نکنه، اما قدر متیقن میگیریم، جای اطلاقگیری هم نیست. اینو توجه کنید، من یه توضیح بدم. ببینید یه دفعه یه لفظی رو قانونگذار به کار میبره که این لفظ توانایی شمول داره، ولی من به دلایلی احتمال میدم شمول لفظ مراد نیست، وگرنه لفظ توانایی داره. اینجا جای قدر متیقن گیری نیست، اینجا جای چیه؟ اطلاق گیری. مثال سادهش و کلیشهش هم میدونید، اگر مولا فرمود اعتق رقبه، خب رقبه تو واژه رقبه که دین دخیل نیست که، رقبه یعنی رقبه. همونقدر که به مؤمن میگن رقبه، به کافرم میگن رقبه، به غلام کافرم میگن رقبه. ببینید لفظ شما توانمنده که مقسم واقع بشه، کافرن مسلمن، ولی شما احتمال میدید که در اعتق رقبه منظور رقبه مؤمن باشه. خب یه جا که رقبه مؤمن هست، رقبه کافرم هست، دین میگه خب اون آزادش کن، اون لااقل بذار باشه یه مدتی دیگه، شاید مسلمون بشه. انسان یه احتمال میده، این احتمال با چی دفع میکنیم؟ با اطلاق. میگیم اگر قانونگذار نظرش به رقبه مؤمن بود، پس چرا نگفت؟ چرا شما سوبسید میدید؟ چرا لفظ عام به کار برد؟ چرا لفظ مطلق به کار برد؟ ببینید گر اطلاق گیری توانایی لفظ شرطه، ولی اگر رقبه اصلا دو معنا داره، یک معنا رقبه یعنی هر عبدی، یک معنا رقبه یعنی عبد مسلمان. بعدم قانونگذار گفته اعتق رقبه، شما میتونید به اطلاق تمسک کنید. خب اگر معنای دوم مراد باشه، معناها نه قسما، این نمیتونید تمسک کنید. برای این که لفظتون دو معنا داره، یک معنا بالمعنى الاعم بالمعنى الاخص، از کجا بالمعنى الاعم مراده؟ شاید بالمعنى الاخص مراده. اینجا هر کدامش باشه نیاز به قرینه داره. خب وقتی قرینه نبود، ما ناچاریم چکار کنیم؟ از باب قدر متیقن حملش کنیم بر معنای حد اقلی، معنای اخص. حالا در اینجا ببینید، در اینجا اگر امام گفته بودن جا هر فسقن، او فرموده بودن جا هر به فسقن، می گفتیم فسق با یک فردم فسق صادقه، و چون صادقه اطلاق داره شامل میشه. ولی اگر نه، ما احتمال بدیم این معنا مراده، احتمال بدیم شمول مراده، شمول مراده. وقتی مردد شد بین یک معنا و دو معنا، دیگه جای اطلاقگیری نیست. من رو باشم تأکید دارم که توضیح دادم. ببینید یه حدیثم عرض کردم، من دیشب دیدم تو برگه نیست، امام علیه السلام، امام صادق می فرماین من انی لعرجو ان نجات لهذه الامه لمن عرف حقا منهم، من امید نجات دارم برای این امت مگر سه طایفشون، صاحب و سلطان جائر و صاحب و هوا و الفاسق المولن. ببینید واقعا مراد از فاسق مولن اگر کسی باشه که مثلا یک گناه رو در یه جا اظهار کرده، این تو که ظاهر بعضی کلماته، میتونه این مصیبت و این عقوبت در انتظارش باشه. آخر تناسب بین اثر و جرم، جرم و جریمه، یا اثر و ذل اثر. خب این که اینطور باشه، پس اکثر انسان ها نسبت به یکی از گناه، دو گناه بالاخره انجام میدن، ولو در یه جمعی. خب این که همین میرن تو همین زیدی کسی تایش، چرا سلمان و ابوذر و خود امام صادق و اینا میمونن دیگه، بقیه رد میشن دیگه. ببینید من نمیخوام اینو دلیل قرار بدم ها، اشتباه نکنید، ما میخواییم از باب تجمیع قرائن، قرائن ظنی که مجموعاً البته ما رو به یه جایی میرسونه. این چرا امروز میدونی مثل فلک، از باب مجموع قرائن برسونیم که آقا جاهره به صرف تظاهر مثلا به یک گناه در یه محیط خاص نمیشه، باید یه نوع تکرار و استمرار باشه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینو دقت بفرمایید. ببینید نکته سوم، من فکر میکنم یک کمی ما باید رو معنای جاهره که تو روایات بود یک کمی معطل بشه. شما نمیدونم این یکی دو سه شبی که با این بحث سر و کار داریم فکر کردید یا نه، اصلا جاهره یعنی چه؟ جاهره ببینید، ما افرادی که یه معصیتی رو انجام میدن، یه گناهی رو، مثلا یه خانمی که با حجاب بد غیر شرعی میاد بیرون یا یه کاری میکنه، بعضی هستن هی سعی میکنن قایم کنن کارشون رو. حالا در مثل این خانمی که میاد بیرون، این حرف نمیتونیم بزنیم، ولی بعضی های گناهانی انجام میدن ولی اصرار بر اخفاش دارن. بعضی ها نه، غیر مبال هستن، یه کاری رو میکنن، حالا کسی خبر شد شد، نشدم نشد، غمش نیست. یه کسی اصرار داره تجاهر کنه، مجاهره کنه، نشون بده، اصرار بر نشون دادن داره، اصرار بر حریم شکنی داره. مثل کسی که مامورش میکنن میگن شما فلان لباس رو بپوش برو تو خیابون، مانکن ها میگن چی میگن امروزه، یا مثلا گاهی میگن تو شهر قم واقعا بعضی وقتا هم دیده شده افرادی که حالا مأموریت داشتن یا لجبازن، یه جاهای عصبانی هن، اصلا یه لباس خیلی مبتذلی رو دو مثلا برو اول صفحه برو آخر که دوبار دور بزن یه پولی هم بگیر، داشتیم مواردی رو. خب این هم یه جور دهنکجی، حالا از گاهی از یه جای عصبانی، از یه کسی عصبانی، از یه جریانی، از یه مذهبی دهنکجی میکنه. ببینید در تجاهر، خب فرد اولی که اصرار بر اخفا داره که کس بهش نمیگه تجاهر، اما عمده گناهکاران دومی هم، یعنی کسانی که انجام میدن ولی نهی که بخواد نشون بده. مثلا میگه آقا من از این که مور و صورتم باشه خوشم نمیاد، صورت رو تمیز میکنه به نظر خودش، ریش رو میتراشه میره. یا مثلا خانمی که میاد بیرون، بله 1000 نفرم میبینن، 2000 نفرم میبینن، ولی عرفشه، یا مثلا عادتشه، یا میبینه رفقای دیگه‌ش هم همین کار میکنن، قصد نمیدونم دهنکجی به حوزه و روحانیت و نظام و دین و مکتبم نداره، ولی خب اینه. الان اینه که بیرون آدم میره چقدر اینا حجاباشون، خب خیلی هاشون مشکل داره، ولی هیچ کدومم اصلا میتونیم اینا رو بگیم متجاهر به فسق؟ نکته من اینه. خانمی که مثلا حالا فرض کنید میاد تو اداره، بله اونجوری هم که اسلام گفته مراعات نمیکنه، اما نه این که میخواد اعلان کنه. ببینید من برای اینکه یه مقداری این بحث رو بشکافمش، یه حدیثی رو ابن منظور نقل میکنه از پیامبر، از ثالث رو نگاه کنید، نوشته رو من بخونم براتون. از ثالث ان المأخوذ فی الاجهار و المجاهره کل اعلان، یعنی اعلان هم همینطوره، از تعمد فی الاظهار. مثلا اگر حدیثی داریم از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، کل امتی معافا الا المجاهرین، این حدیث رو ابن منظور نقل میکنه در لغتش از پیامبر. ببینید چه جور معنا میکنه حدیث رو، اینا مال ابن منظور ها، عبارت من نیست. فمعناه کل امتی معافا الا الذین جاهروا بمعاصیهم و ازهروها و کشفوا ما ستره الله علیهم منها یا عنها منها فیتحدثون به. خب ببینید این لغوی چقدر اصرار داره، میگه مگر اونایی که معصیت رو عیان میکنن، اظهار میکنن، پرده دری میکنن و هم صحبت میکنن راجع به معصیت، گفتگو میکنن، جلساتشون اینجوریه، اینا همه داره از مجاهره در میاره ها. یا مثلا عرب وقتی میگه جهره بالقول، میدونید جهره بالقول نه یعنی مثلا حرفی زد طرف گوش طرف مقابل فهمید، نه، جهره رو وقتی میگن که اصلا صداشو بالا میبره، مخصوصا بالا میبره که چی؟ حالا یا بشنون یا مثلا خلاصه عصبانی آدم تو دعوا داد میزنه، میگه آقا چرا داد میزنی من پیشتم، میگه میخوام داد بزنم، اونو میگن مجاهره. جهره بالقول اذا رفع بهی صوته، این اصلا تعمد داره صدا رو بالا ببره. ببینید اجهار اینه و چقدر جالب میشه. ببینید اینجور اگر اجهار رو معنا کردیم، اصلا اینه که ما این هی چند روز مثال میزدیم، اینم فلان خانم تو بانک میره، تو اداره میره، حالا طبق عرفش، عادتش، مثلا فرهنگ شهرش، خانوادهش، اصلا پرده دری نداره، این وقت میشه همون من القا جلباب الحیا فلا حرمت له، این اون میشه، این میشه همونی که حقشه که دیگه نجات پیدا نکنه. این اثر وضعی بله مال این گناه هست، این میشه مصداق جاهره به فسقی، میشه مصداق که بیاد کنار سلطان جائر رو کن. آخه ببینید اینا، ما نمیخوایم بگیم اینا سنده، ولی اینا چیزایی نیست که تو فهم عدل کمک نکنه. تو اون حدیث به نظر ابن جهم بود، کنار سلطان جائر رو بدعت گذار معلنه به فسق آورد، این باید یه چیزی باشه که رنگ و بوی بدعت بده، رنگ و بوی کنار سلطان جائر. و الا حال یه بند خداییست، عرض کردم نمازشو میخونه، روزشو میگیره، چاکر دینم هست، ولی حالا رو عرفش عادتش مثلا صورتشو اصلاح میکنه بنابراین که بگیم حلقه لیه حرامه، یا حجابشو مثلا خیلی حاله هی خانم این مچ دستو مواظب باش یسان بالا نره، مثلا موها رو بپوشون یه نخش نزنه بیرون، که اگه زد بیرون میگیم خب این متجاهل به فسق دیگه. ما میتونیم سببش کنیم یا بعد بحث کنیم که میشه در غیر این چیز، اصلا این خروج موضوعی داره از این بحثا. یعنی این نکته که ما مجاهره رو این تعمد داشته باشه، به طوری که شارع بگه زدی حالا بخور، حرمت شکنی کردی حالا حرمتت حفظ نشه. من دوستان عقیدم اینه که اصلا این مواردی که حالا گاهی ظاهر عباراته، این همونی که جناب میرزا گفت، خدا رحمت کنه ایشون رو و همه رو، ببینید اینجوری باشه که عیان کنه کارشو، شهره کنه خودشو. البته ایشون میخواست بعد ادامه بده بعضی مطالب رو که ما گفتیم اونا رو قبول ندانیم. ببینید اینطوری هست، البته اگر مجاهره داره، قصد تعمد داره، شروع کرده ولی هنوز شهره نشده، اگر میرزا میخواد بگه این آدم داخل در متجاهر نیست، ما قبول نداریم. اینا ما مجاهر میدونیم، کسی که شروع کرده به تحتک و پرده دری حریم شرعی. اینا رو دوستان تو عبارتم میبینید. من چون امروز قصدم اینه که معمولا روز آخر ما دوچانه است، همیشه اینطور بوده که این بحث چیزش نمونه، اجازه من با عرض معذرت این بحث رو تمام کنم. ببینید من دست شما رو باز گذاشتم در برگه، اگر واقعا این حرفایی که ما زدیم ظهور روایات هم نباشه، که به نظر من ظهور روایات همینه، حد اقلش اینه که بیشتر از این از روایات استفاده نمیشه. رضا گفتم ان لم یکن مستظهرا من الروایات فلا اقل من کونه قدرا متیقنا، در جایی که اطلاق هم نداریم. فقط میمونه یه چیز، نمیدونم چقدر اهل دقت تو برگه هستید، مرحوم امام اگه تو ذهنتون باشه یه بحثی مطرح کرد راجع به مناسبات حکم موضوع، به همین خاطرم ایشون میگفت فقط در همون گناهی که تجاهر میکنه. ببینید اگر ما آمدیم متجاهر رو اینجوری معنا کردیم، که اتفاقا خود ایشون کرده و من برام سواله که چطور ایشون از این مبناش استفاده نکرده، ایشون بر جز همون افرادی است که فرمود با یه فسق و مثلا دو فسق یا یک بار دو بار، نه گفت من نمیگم همه ی فسوق رو مرتب انجام بده، ولی اینجور هم نیست که با یه فسق و دو فسق داخل در این عناوین باشه. منتها ایشون از این مبنا استفاده نمیکنه، که حالا من عرض میکنم جای نقدش کجاست. ببینید اگر ما این عرائضی که من در به اصطلاح این سه مبنا گفتم پذیرفتیم، یعنی گفتیم روایات چیز تعبدی نداره، مبنای اول، دو با یه فصل یه بار دوبار نمیتونیم سقط جاهره بگیم، سه که این دوستان من روش تاکید بیشتری دارم، این که اصلا معنای مجاهره یه معنای محدودیه و این روایات بیشتر از افرادی که گناهی رو میکنن و اصرار بر کشفش دارن بر اعلامش دارن نمیگیره، یه نتایجی بار میشه که میتونه اون ابهامات گذشته رو جواب بده. چند تا ابهام داشتیم علما؟ چهار تا ابهام دیگه. آیا فقط در همون گناه ما حریمش رو بدریم یا مطلقا؟ آیا در با همون مخاطبان یا مطلقا؟ همون زمان یا اگر موقتاً هم ترک کرده، مثل شب خوابه مثلا، یا یکی دو هفته از مریض تو بیمارستان دیگه زمینه نداره، یا ماه رمضان بعد از رمضان دو دفعه اثر میگیره، یا نه موقعی که مشغول به تجاهر. چهار، سوال چهارم چی بود؟ آیا قصد مصلحت دینیه، مصلحت غالبه، یه مصلحتی که خلاصه باشه رو این کار مثل نهی از منکر لازمه یا نه؟ من عقیدم اینه دوستان این سه تا مبنا این چهار تا سوال رو جواب میده، جواب میده. اما راجع به سوال اول که در همون گناه فقط، خب حق داریم سوال کنیم به چه دلیل؟ ببینید من کاری که کردم، یعنی سیر جدید که شاید نبینید جایی، من خودم ندیدم جایی، ما اومدیم تو جاهر سخت گرفتیم، بشه میکنید جاهر به فسقهی المعلن و بالفسق، اونجا سخت گرفتیم، حد اقلیش کردیم، گفتیم یه آدمی که کذا 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 کذا، اونجا توسعه ندادیم هر آدمی. آن یه خانمی بیچاره موشو میندازه بیرون، میاد بیرون به خاطر فرهنگی که داره، نه اونجا سخت گرفتیم. اما دیگه این طرف اگر واقعا یه شخصی بود که برش این عنوان صادق شد، یعنی میشه گفت فلانی اعلن فسقه، اعلن به فسقه، اگر اینطور شد دیگه چرا قدر متیقن بگیریم؟ این مقسم دیگه صادق. خب آقایانی که میگن ای فیما تجاهره به، هر داره میگه این سوبسیده از کجا میدی؟ این خودش سوبسیده دیگه، یارانه داره دیگه. این حدیث خب امام میتونستن این قیدو بزنن؟ امام وقتی میگه میفرماین لا غیبت الله لا حرمت الله لا حرمت الله، میگیم ای فیما تجاهره به لا فیما لم یتجاهر به، نه دیگه این دیگه حرمتش بنا شد بشکنه دیگه، شما این دیگه سوبسیده، این دیگه خلاف اخلاقه. سوال بعدی با همون مخاطبان امام میگن آدمی که معلن به فسقه لا حرمت الله، ما میذاریم کنارش یعنی در کسانی که فسق او رو دیدن و تو همون فسق، خب این کسان فقط امام میتونن این قیدو بیارن، خب پس این اطلاق گیری مال کجاست؟ اینجا ما دوستان با کسانی همراه میشیم که اطلاق توسعه یا زمان، خب اگر واقعا ایشون قبلش بوده بعدش هم بنا داره، حالا یه دو هفته رفت تو عمره، تو عمره گذاشته کنار، تو احرام که بهش گفتن اگر سرت باز باشه فلان باشه گاهی احرامت باطله، چی مشکله؟ دیگه بعدش هم میره حرم و میاد و دوستانش و فضای اونجا گرفتنش، ولی خب میدونه این برگرده ایران کار تمامه، اما تو فرودگاه لباس عوض میکنه. و اینطور باشه من. یا اون مصلحت دینیه لمصلحت خاصه، اینا به نظر هیچ سوبسیده بیونه، اینجا جای اطلاق هست. چهار تا سوال به نظر من جوابش داده شد، منتها اون طرفش باید سخت بینیم، کسی که تعمد در اجهار و اعلان داره. البته میدونی اینا خیلی هاش هم موافق داره هم مخالف، که دیگه من یه چیزم به شما عرض بکنم، اینا دیگه دوستان برگی دستتون نیست و نبوده، من نتونستم برسونم، حالا بعدا ببینید. یه مطلبی رو دیدم بعضی از آقایون هی میگن احتیاط اقتضا میکنه که حد اقل، ولی ما در مسئله متجاهر ببینید همینقدر که طرف متجاهر رو میگیریم باید طرف دین رو هم بگیریم. چی میگه احتیاط اقتضا میکنه مثلا انسان به حد اقل اکتفا کنه؟ بله احتیاط اقتضا میکنه انسان مواظب باشه، فردی قیامت باید جواب بده، اما بعضی وقتا دین هم بالاخره مصلحت داره. خب اگر یه آدمی که رسما دهنکجی میکنه مثلا به دین، به مثلا شریعت، خب این شارع میخواد این آدم بالاخره عیبهاشو مردم بدونن، فردا یاد نگیرن افراد دیگه. البته دروغ ما اجازه ندادیم تو بحث قبلی، اما عیبهایی که واقعا داره لا غیبت الله، شما فکر نمی‌کنید شارع برای همین بوده که می‌خواد جنبه شریعت رو بگیره، گفته این آدما حریم نباید داشته باشن چون اینا حریم دین رو حفظ نکردن. ببینید میخوام عرض بکنم این احتیاطی که بعضیا دارن مال وقتی بود که ما وجهش رو کاملا بفهمیم. در حقوق، حقوق جزا، گاهی حقوق دانا هی طرف متهم میگیرن، نمیدونم تفسیر قانون به نفع متهم، دادرسی به نفع متهم، خیلی اثر داره اگر اون گفتمان و دیدگاه اینطور باشه. خب گاهی وقتا بعضی که ایراد میگیرن میگن آخه چرا اینقدر میغلطی طرف متهم، یه کمی هم بغلطی طرف بزه دیده، اون بیچاره که آسیب دیده و اون طرف هم هست، تفسیر قانون به نفع متهم، تفسیر قانون به نفع نمیدونم دادرسی به نفع متهم، فضای دادرسی به نفع متهم، خب اونم هست. اون برم نزا خیلی اینا همینطوره. اینجا یه بزهی صورت گرفته، دو طرف داره، یه بزهکاره یه بزه دیده. بزه کار همین متجاهر به فسقه، بزه دیده شریعته. خب چرا نباید جنبه شریعت گرفته بشه؟ من دوستان به نظرم راه صحیح اینه که ما تو متجاهر سختگیری بکنیم، ولی جا اکثر این مردمی که یعنی من بگم ثمره این فکر ما میتونه شه که دست باز بشه، عملا دسته شد، چون افرادی که ما تحت متجاهر بردیم خیلی کمن الان در کشور ما. اینایی که عناد دارن مثلا، یا حالا عناد نگم، اصرار بر علنی کردنش دارن، حالا عناد ما نمیتونیم به حساب تجاهر بذاریم، خیلی نداریم، ولی بله یه فردی براش پیدا شد دیگه دست بازه. من یه تذکر دیگه بدم بحثو تمام کنم. ببینید یکی از بحثایی که شده اینه که متجاهر به فسق گاهی به زعم ما، به فتوای ما، به فتوای مشهور مثلا متجاهر به فسقه، ولی خودش بر اساس یه شبهه‌ای که ما هم قبول نداریم شبهش رو، ها رفته یه مقاله از یه بنده خدای خوانده که اون بنده خدا گفته حجاب مثلا همون افاقه، حجاب یه امر مستحبی، مگه ننمشتن تو این مقالات، مگه ننمشتن، مگه منتشر نکردن؟ بنده خدا بعدم روایت که راجع به نمازه، چون میدونی تو باب نمازی روایت داریم که زن میتونه مکشوفت و راست نماز بخونه اگه نامحرم نیست، نه کنیزا حره، بعضی هم فتوا دادن خانم مثلا میخواد نماز بخونه هوا گرمه هیچ کس هم شوهرشه فقط، بعضی گفتن مکشوفت و راست از فقاهت دارم اسم نمیبرم بعدم برید پیدا کنه، از قدما داریم، از متأخر المتأخرین داریم. خب این بنده خدا رفته روایت باب نماز و عرشه برده، دیگه دقت نکرده مال کجاست، گفته برای زن تو خیابون هم میتونه بیاد اجا مستحب، بعدم دیگران. حالا ببینید یک کسی رو این شبهه مثلا این مقاله رو خون و بلا شبهه پیدا شد، و واقعا هم میدونیم حالا بله این آدم که خب مرد حسابی، خانم حسابی، این کس شد که درش تقلید میکنی، ولی اگر شبهه باشه به نظر ما دیگه میره تو بخش عدم جواز. مثل آقای خوی فهمیده مگر شبهش ان تقصیرن باشه، ما اینو نمیفهمیم چه شبهش ان تقصیرن باشه چه ان قصورن باشه، دیگه مثل آقای متجاهر نیست به نظر ما، میدونی که موضوعا هم نیست دیگه. بله در تقصیرش مقصر هست، اما حالا که در تقصیر کرده میتونیم بگیم پس متجاهر صدق میکنه یا حکمش میاد، یعنی حرمت دیوتش میاد، ببخشید جواز دیوت میاد، جواز سب میاد. نه به نظر ما فرق بین تقصیر و عدم تقصیر نیست، ولو بعضی از آقایون فرق داشتن. خب و به هازا دوستان ما دیگه بحثمون در مسئله پنجم تمام شد، مسئله پنجم که استثناءات بود، خیلی هم وقت گرفت، نمیدونم کی ورود پیدا کردیم، چندین جلسه است. مسئله ششم اگر اون برگه روز اول رو داشته باشی، مسئله ششم عناوین ثانوی و سر، عناوین ثانوی و سر. ببینید ما در بحث اهم و مهم عناوین ثانوی رو گفتیم، لذا مسئله ششم رو هم فاکتور میگیریم، خط بزنید اونجا بگید تو مسئله پنجم شد. انشاءالله بعد از تعطیلی میریم مسئله هفتم که از ذره برگی میشه مسئله ششم، بحث مهمی است. میدونید چی بود ششمی چی بود هفتمی؟ گفت که یر به یر به قوله قصاص، آیا میشه اگه اون فوش داد ما فوش بدیم از باب قصاص؟ مثلا میگه مثلا یا فلان، طرف میگه خودتی، یا نه مثلا همونو میگه، همون جمله رو میگه، حالا اینا ممکنه فرق کنه، بگیم خودتی اشکال نداره، اما اون لفظ رو به کار ببریم مثلا بحث قشنگیست، محل ابتلاس و میدونی دیگه زندگی روزمره رو گرفته. انشاءالله اگر موافق باشید هم تو در اصول هم گفتیم، ما ببینید دقیقا دو هفته بحثمون تعطیله، دقیقا دو هفته انشاءالله سه شنبه بعد درس رو شروع میکنیم. اگر غیر از این شد، حالا یا دوستان بهتون پیام بدن رو سایت ببینید، انشاءالله سه شنبه دو هفته بعدش.
اگر ارشاد به حکم عقل این طرف هم نرم